بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علی عراقی هستم با جدیدترین خبرهای ورزشی در خدمت شماییم. مرحله دوم 22 دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا امروز در ارومیه پیگیری شد و تیان تیم ژاپن با برتری 3-0 برابر بحرین و با توجه به عنوان نایب قهرمانی سال 2021 مستقیم به مرحله نیمه پایانی صعود کرد. در دیگر بازی‌ها کره جنوبی 3-2 از صدر تایلند گذشت و دیدار قطر با تایلند، چین تایپه با عراق در جریان و ساعت 19:15 چین با هند و تیم کشورمون با پاکستان مسابقه میدن و در صورت برتری تیم کشورمون به دلیل قهرمانی در سال 2021 مستقیم راهی مرحله نیمه پایانی میشه. هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران امروز هم پیگیری خواهد شد و بر اساس برنامه هوادار با آلومینیوم، ملوان با فولاد خوزستان، صنعت نفت با پیکان و در حساس ترین بازی هفته سپاهان با استقلال برابر هم قرار می گیرند.
تقابل 83 سپاهان استقلال، دو تیم بزرگ و همیشه مدعی فوتبال ایران. حالا و در چارچوب هفته سوم لیگ برتر در فصل 23 قراره که مقابل هم سفارایی کنن. در 82 تقابل قبلی سهم سپاهانی ها 31 و استقلالی ها 30 پیروزی بوده. در دیدارهایی که این دو تیم مقابل هم برگزار کردن 105 گل از خط دروازه سپاهانی ها و 95 گل هم از خط دروازه استقلالی ها عبور کرده. این دو تیم که در تمامی ادوار گذشته لیگ برتر حضور داشتن تا کنون 44 بار در این مسابقات به مسافه هم رفتن که استقلالی ها 16 پیروزی و سپاهانی ها هم 15 برد کسب کردند. سپاهان و استقلال در حالی قرار 83 تقابل خودشون رو در ورزشگاه نقش جهان برگزار کنند که تا کنون در این ورزشگاه 13 بار به مسافه هم رفتن. دیدارهایی که سپاهانی ها در اون 6 بار و استقلالی ها هم 2 بار پیروز بودند. از آخرین دیداری که استقلالی ها موفق شدن سپاهانی ها را در ورزشگاه نقش جهان شکست بدن بیش از 4 فصل میگذره، رکوردی که حالا استقلالی ها امیدوارن اونو پس از 4 سال بشکنن. دیدارهای این دو تیم در فصل گذشته هم در 2 بازی رفت و برگشت هر 2 با پیروزی سپاهانی ها به پایان رسید. دیدار سپاهان و استقلال قراره که از ساعت 20 روز چهارشنبه 1 شهریور در ورزشگاه نقش جهان برگزار بشه و باید منتظر موند تا ببینیم شاگردان مورایس یا نکونام کدوم پیروز از زمین خارج میشن. علیرضا بهزادیان، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
اما یک گل تا هزارمین گل آبی پوشان پایتخت در لیگ برتر. گزارش از همکارم علی مرادی.
ضربه سر محمد حسین مرادمند مقابل ملوان 999 گل استقلال در تاریخ لیگ برتر را ثبت کرد و حالا آبی ها فقط به یک گل برای هزار گل شدن در این مسابقات نیاز دارد، گلی که رکورد فوتبال ایران و استقلال نخستین تیمیه که در تاریخ به هزارمین گل زده میرسه. تاریخ گل‌های آبی‌ها از اوایل دهه 80 و بازی نخستین دوره لیگ برتر و مقابل برق شیراز نوشته شده. علی موسوی نخستین گلزن استقلالی‌ها در لیگ برتر بوده.
سید علی موسوی هست، حساب کار رو مساوی 1-1 می‌کنه.
آرش برهانی مهاجم شماره 9 استقلالی‌ها با 80 گل زده بیشتر از سایر مهاجمین آبی در گل‌های ثبت شده لیگ برتری استقلال نقش داشته. 70 گل زده استقلالی‌ها در لیگ 8 هم بیشترین گلی بوده که در یک فصل از بازی‌ها به ثمر رسیده. آبی‌ها بیشترین گلشون در یک بازی رو هم مقابل تراکتور تبریز ثبت کردند. 7 گل در آخرین بازی لیگ 22.
7-1.
در بین گلزنان استقلال نام یک دروازه‌بان هم به چشم می‌خوره. سید حسین حسینی زننده یکی از 6 گل آبی‌ها به هوادار تهران بوده.
پنالتی زد و حساب کار 6-1.
بعد از استقلال سپاهان با 976 گل و پرسپولیس با 959 گل شانس بالایی برای رسیدن به هزارمین گل زده در تاریخ لیگ برتر دارند. حالا اگر استقلالی ها در بازی با سپاهان به این گل برسن، این بازی و زرنده گل آبی ها برای همیشه در اذهان باقی میمونه، چرا که با وجود گذشت 22 سال از گل علی موسوی مقابل برق شیراز همچنان این گل که نخستین گل استقلال در لیگ برتر بوده فراموش نشده.
مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
در چارچوب هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران فردا پرسپولیس با زواهن، نساجی با گلگهر به مساف هم خواهند رفت. روز گذشته هم در نخستین بازی هفته شمس‌آذر قزوین 3-0 مثل رفسنجان را شکست داد. خبر دیگر از فوتبال این که با موافقت سازمان نظام وظیفه و اعلام سازمان لیگ، معافیت میلاد سرلک بازیکن پرسپولیس یک ماه دیگر تمدید شد و این بازیکن میتواند تیم خود را در بازی فردا برابر زواهن همراهی کند. تیم کشتی فرنگی دانشجویان ایران در مسابقات جشنواره بین‌المللی ورزش‌های دانشگاهی در روسیه با کسب 2 نشان طلا و 5 برنز پس از کشور میزبان بر سرکوی دوم ایستاد. همچنین تیم‌های ملی فوتسال دانشجویان ایران و برزیل امروز در فینال این رقابت‌ها مقابل هم سفارایی خواهند کرد. مسابقات آبهای آرام و پاروکانوی قهرمانی جهان از امروز در دویسبورگ آلمان آغاز شد که تیان عادل مجللی در کانوی یک نفره 200 متر راهی نیمه نهایی شد. در کانوی 200 متر زنان هیوا افضلی به نیمه نهایی راه یافت. سعید حسین پور در گروه پاروکانو به نیمه نهایی صعود کرد. در کانوی دو نفره زنان ایران با ترکیب هیوا افضلی و مائده شورگشتی جواز صعود به نیمه پایانی را گرفت. در کانوی 500 متر نبی رضایی به نیمه نهایی صعود کرد و در کانوی یک نفره 200 متر هیوا افضلی موفق به صعود شد. کامران قاسمپور ملی پوش آزادکار وزن 92 کیلوگرم کشورمان و دارنده 2 نشان طلای جهان به علت مصدومیت پا رقابت‌های قهرمانی جهان در بلگراد را از دست داد. داستان دستفروشی پیام احمدی قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان جهان، گزارشی از همکارم پور حسینی.
روی پای خودش وایساد، از خاک بلند شد و یک دنیا رو توی خاک خودش نشوند و قهرمان کشتی نوجوانان جهان شد. پیام احمدی قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان جهان.
برای گرفتن این کمربند قهرمانی چقدر زحمت کشیدی پیام؟
من از سال قبلی تا الان دارم کشتی داخل اردوی تیم ملی نوجوانان هم دارم زحمت میکشم برای این کمربند.
این حکایت زندگی پیام احمدی قهرمان کشتی فرنگی دنیاست. این قهرمان فرنگی کار نوجوان هرچند سن و سال کمی داره، اما دستش توی جیب خودشه. علی محمدی مدیر تیم‌های ملی کشتی فرنگی:
کار کردن عیب نیست، بنده هم در دوران نوجوانی دستفروشی کردم و افتخار میکنم.
البته پیام تنها کسی نیست که تا قبل از قهرمانی دستش توی جیب خودش بوده. ملک محمد بویری مربی پیام احمدی:
سعدی احمدی وفا الان تو تیم ملی جوانان بود، تو مسابقات سال گذشته هم طلای نوجوانان جهان گرفت، اونم کار میکرد، همه بچه‌ها کار میکردن، ما هم که بچه بودیم کار میکردیم.
علی محمدی مدیر تیم‌های ملی کشتی فرنگی:
آقای بیرانوند به هر حال یکی از دروازه‌بان‌های خوب تاریخ کشورمون هستش. با افتخار میگه که من تو کارواش کار میکردم، یا جارو میزدم، یا به هر حال کارگری میکردم.
حالا پیام یه قهرمان ملیه که باید برای اشتغالش فکری کرد. ملک محمد بویری مربی پیام احمدی:
بعد از مسابقه جهانی که اومد با مدیر کل محترم استان خوزستان آقای بنی‌فرید صحبت کرد و انتقال دادن به اون شرکتی که بچه‌ها رو استخدام کرده، به خاطری که سنش زیر 18 سال بود نمیتونه استخدام بشه، ولی انشالله سالهای دیگه میاد قهرمانیشو تکرار میکنه و مسئولین هم کمک کنن که یه جای استخدام بشه.
ابراهیم مهربان دبیر فدراسیون کشتی:
همون استانی که این قهرمان ما مال اون استان، موضوع پیگیری خواهد شد، از طریق وزارت ورزش پیگیری خواهد شد که شأن و منزلت قهرمانان ما هم حفظ بشه.
سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم فوتبال کمتر از 17 سال کشورمان در دومین دیدار خود در رقابت‌های کافا به میزبانی تاجیکستان به مساف افغانستان رفته. کادر فنی تیم ملی اسکیت بانوان اسامی ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی هانگجو را اعلام کرد. بر این اساس در 19مین دوره بازی‌های آسیایی برای تیم اسکیت بانوان ایران، رومینا سالک و ترانه احمدی در رشته فری استایل و مهشید کیایی، ملیکا منوچهری راد، نگین شیخی و نهال مقدم رحمانی رشته سرعت به رقابت با حریفان خود می‌پردازند. کنگره فدراسیون جهانی بسکتبال در آستانه جام جهانی 2023 در شهر مانیل فیلیپین برگزار و انتخابات این فدراسیون برگزار شد. شیخ سعود علی آل ثانی قطری به عنوان رئیس جدید فیفا انتخاب شد. شیخ سعود از سال 2002 ریاست کنفدراسیون بسکتبال آسیا رو بر عهده داشت و از سال 2019 نیز نایب رئیس فیبا بود. جام جهانی بسکتبال از جمعه 3 شهریور در 3 کشور فیلیپین، اندونزی و ژاپن آغاز می شود. به پایان بخش رسیدیم. ممنون از همراهیتون. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
روزی که پروانه شدی،
من سید حسین لاجوردی هستم، فرزند سوم شهید لاجوردی. پدر بزرگوار من 5 فرزند پسر و 1 فرزند دختر دارن که همه مشغول فعالیت های علمی هستن. ایشون خب در سال 1314 به دنیا اومدن، بیش از 1 دهه از عمرشون رو در زندان‌های ستمشاهی سپری کردن و خب وقتی با نهضت امام آشنا شدن، از همون دوران نوجوانی در مسجد شاه چراغ تحت تعلیم اساتید مختلف بودن.
زهرا بلگل، همسر شهید لاجوردی، 1340 با ایشون ازدواج کردم. وقتی که آیت الله بروجردی به رحمت خدا رفتن، دیگه اینا فعالیت‌های سیاسیشون زیاد شد و
بعدم که در زندان افتادن، همراه علمایی که در زندان بودن دروس حوزوی خودشون رو تا سطح اجتهاد ادامه دادن و همراه مبارزه همیشه به مطالعه و علم آموزی مشغول بودن
تا رسید به اینکه انقلاب ما پیروز شد
و فعالیت‌های خودشون رو بعد از انقلاب ادامه دادن. خب همزمان شده بود آغاز جنگ تحمیلی و فعالیت‌های خیلی زیاد گروهک‌های تروریستی که وقت و مناسب دیدن الان جنگ شروع شده و گروه‌های تجزیه طلب به خصوص خیلی اقدامات زیادی رو انجام می‌دادن. مرحوم آیت الله شهید بهشتی با توجه به آشنایی که با شهید لاجوردی داشتن و با توجه به اینکه خب آقای لاجوردی خیلی مطالعات عمیقی روی مبانی دینی داشتن و تو زندان هم با این گروهک‌ها گاهن هم سلولی و هم بند بودن، از ایشون خواستن که مسئولیت بازگردوندن گروه فرقان به دامن انقلاب رو به عهده بگیرن و ایشون به عنوان دادستان انقلاب معرفی شدن. خیلی از بچه‌های گروه فرقان که به اشتباه مسیر رو انتخاب کرده بودن منجر به توبهشون شد که خیلی آقای لاجوردی تو این زمینه زحمت کشیدن. ایشون از اون زمان دادستان انقلاب تهران بودن. با توجه به که 25 سال فاصله افتاده تا شهادت آقای لاجوردی و اکثر جوانان ما آشنا نیستن به اون زمان که چه برهه و چه زمان سختی بود، جنگ، گروهک‌های تجزیه طلب از هر طرف و یه مطلب دیدیم که روزانه 30 ترور در تهران صورت می‌گیره. فقط توی سال 60 طبق آمار دقیق 1969 نفر فقط ترور شدن. هیچ جرمی نداشتم که هست در روزنامه مجاهد اون موقع ثبت شده، بیش از 1000 نفر از اون طرفدارای نظام رو ترور کردن. رفتارش واقعا داعش‌گونه بود. خیلی ایام سختی بر مسئولین گذشت و حالا اگر یک کسی اومد یک فرمز جلوی اینها ایجاد بکنه، جلوی این اقدامات دردمنشانه اینها، اینکه رهبری هم در یک از صحبتاشون گفتن که جای جلاد و شهید نباید با هم عوض شه، چون 25 سال فاصله افتاده، اکثرا جوانای ما اون دوران وحشتناک دهه 60 رو به خاطر ندارن که اینا چه اقداماتی کردن. شاید الان رسانه های معاونتی میتونن خیلی مطلب رو واسه جوان های ما برعکس جلوه بدن و از این 17,000 نفر نگن، اگر مثلا یه تعدادی از اونها کشته شدن الان خیلی داد مظلومیت بلند میکنن، ولی اشاره به این که این همه جنایت کردن کمتر صورت میگیره. شهید لاجوردی از سال 1361 تا سال 1363 دادستان انقلاب تهران بودن. از سال 63 ایشون دیگه هیچ مسئولیتی رو نداشتن تا سال 68 که بعد از رهبرت امام ایشون مسئولیت سازمان زندان‌ها رو به عهده گرفتن تا سال 77. ایشون 6 ماه بود دیگه مسئولیتی در سازمان زندان‌ها نداشتن. از اون موقعی هم که از سازمان زندان‌ها اومدن بیرون، خودشون گفتن من به هیچ عنوان نمی‌خوام تله بر نظام باشم و اومدن و همون چون قبل از انقلاب هم بازاری بودن و حجره‌ای رو در بازار داشتن، رفتن به حجره خودشون در بازار با دو چرخه هم رفت و آمد می‌کردن، که این برای مسئولین ما واقعا باید درس عبرت باشه که خیلی مهمه یه نفری از یک مسئولیت که میفته. ما دیدیم چقدر غر میزنن و چقدر مطالبی رو میگن، یعنی خیلی ناراحتن از اینکه اون مسئولیت و یا اون صدارت رو از دست دادن. ایشون یک کلمه یا یک جمله ای که از اون جمله بوی ناراحتی بیاد اینها رو نداشتن و فقط خودم اومدن در حجره خودشون به روسری فروشی خودشون.
یه مغازه سال 40 گرفتن که بلافاصله ایشون فعالیت های سیاسیشون شروع شد. برادرشون بودن در اون مغازه و دیگه گفتن دوست ندارم که من مثلا همینطور بشینم و منتظر باشم که زندگیمو برادرم اداره کنه، باید خودم برم سر کار. تو کار عمده فروشی روسری بودن.
همه افرادم بهشون میگفتن دوستان که این کار رو نکنید، بالاخره بازار جای امنی برای رفت و آمد نیست. 6 ماه بود که در بازار تهران مشغول بودن و خودشون قبل از این ترور 2-3 روز قبلش به ماها میگفتن که آره من دیدم یه نفری عکس من دستش رو به اون فرد میگن که من هستم، این حجره من و این مغازه منه، که میگفتن اون فرد خیلی جا خورد و چند روز قبلش هم تو منزل ما باز مثلا در رو با دیلم باز کرده بودن، ساعت 4 صبح 4 تاق باز رو داشته بودن. خود اونم احساس میکردیم که خیلی نزدیک به حادثه، یعنی از این تهدیدهای خیلی زیادی که تو اون یکی 2 هفته آخر به خصوص بود
مرتب این تهدیدها بودش. حتی به من گفتن یه خط میرم و بعد سالگردی رو میرفتیم میدان شهدا بود منظر ما، به من گفتن که خانم تا میدان خراسان اگه پیاده بریم بهتره، برای اینکه من احساس میکنم اگر با ماشین بریم اینا منو میبرن و صلاح نیست، پیاده بریم راحت تر هستیم. میگم یعنی این برنامه ها مرتب بود. صبح اون روزی که میخواستن شهید بشن به من گفتن شما بیا برای تعریف کنم پدرم رو دیشب خواب دیدم. گفتم نه، شما شب که اومدی منزل برام تعریف کنید، چون الان احسان میخواد بره مدرسه، من باید وسایل آماده کنم میذاریم برای شب. ولی من هی ناخودآگاه گفتم امروز نریم. دیگه ایشون گفتن نه من باید برم. دیگه همون رفتنی بود که ایشون به شهادت رسیدن. 2 نفر میگن طرف مجاهدین خلق و رجوی هم بهش میگه اگر میخوای که من به تو سمتی بدم و پول فراوانی بدم فقط تو باید بری ایشونو ترور کنی که شب وارد پاچنار مهمونخونه اونجا میشن با یه چمدون خیلی بزرگ مهمات و اسلحه و اینا وارد میشن. شب هم میخوان دیگه صبح وارد بازار میشن و لاجوردی هم دیگه پشت میز نشسته بوده از پشت ایشونو به رگبار میگیره که دوستشون هم شهید میشن.
آقای لاجوردی در اول شهریور ماه 1377 به شهادت رسیدن. اون منافقی رو هم که بالاخره 2 نفر بودن اومدن مغازه رو به رگبار بستن، یه نفر دیگه در مغازه بود به نام شهید رئیس اسماعیلی که از دوستان خود حاج‌آقا بودن، اومده بودن با ایشون صحبتی بکنن، ایشون هم به فیض شهادت نائل اومدن. و یه بزرگواری هم که یه بازنشسته ارتش بودن سر پله‌های مسجد امام که وقتی این تروریست داشته فرار می‌کرده براش پشت پا می‌گیره و باعث میشه اون بخوره زمین و از که دستش بیفته و بعد مردم می‌ریزن و اون منافق رو می‌گیرن و اونم در اون لحظه آخر یه تیر آقای مسعودی شلیک میکنه که منجر به شهادت این فرد بزرگوار میشه.
یکیشون با سیانور بلافاصله خودشون میکشه، این یکی هم که ضربه رو زده بوده با ماشین میره میخود اطراف به این زنین میشن به چمدون این، بعد معلوم میشه چمدون پر از مهمات بوده، این هم میرفته اونجا که کادوشو بگیره که موفق نشده.
اون بعد توضیح میداد که ما در عراق 6 ماه بود یه جایی رو مثل بازار تهران برای ما درست کرده بودن و میگو من انقدر این راه رو پیده بودم اومده بودم که تقریبا برام خیلی عادی شده بود که وارد بازار تهران چجوری باید بشم و چجوری باید اقدام خودم رو انجام میدم. و میگفتن که من این مانور رو چندین و چند بار در جلوی فرمانده های خودم که از رده های بالای سازمان منافقین بودن جلوی اونها این کار رو انجام داده بودن و وقتی که میخواست از محض فرار کنه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.
صحبتم اینه که حتما انتقام این خونها رو باید بگیریم ما که بیشتر از 13,000 ما شهید دادیم و انشاءالله انتقام رو از اینا بگیریم و اینا رو پای میز محاکمه بیاریم.
ببینید خانواده ما پرونده رو بر علیه سازمان منافقین در فرانسه دایر کردن ولی احساس کردیم که بخیر یه حمایت خواهی رو باید طرف دولت داشته باشیم، کار فوق العاده پرهزینه و سنگینی برای خانواده‌ها که بخوام برن خودشون مستقل وکیل بگیرن، بخوام برن خودشون بر علیه اینها اقامه دعوا بکنن. یه اقدامات کوچیکی که ما کردیم در رابطه با همین گروهی که منافقین که روشنگری هایی که صورت گرفت مجبور شدن تو همین چند هفته گذشته بخیر تو آلبانی و تو اینجا دیدیم که عرصه به اونها یه خورده تنگ شد. ای کاش که این ابعاد بین‌المللی که این ترورها داشت بیشتر واضح میشد برای دادگاه‌های بین‌المللی. اونها میمدن توی دادگاه ما، اونها رو میکشوندیم که نتونن جای شهید و جلاد رو با هم عوض کنن. ای کاش که پیگیری‌های قضایی در خارج از کشور و چه داخل کشور صورت می‌گرفت که متأسفانه توی این زمینه فکر می‌کنم قصور بوده.
زندگی فهم نفهمیدن هاست، آسمان نور، خدا عشق، سعادت با ماست. در نبندیم به نور، در نبندیم به آسمان، در نبندیم به آرامش پرمهر نسیم. عصرتون بخیر، زندگیتون سرشار از زیبایی. امیدوارم که لحظات بسیار خوبی رو سپری کنید و همچنان با رادیو ایران بمانید.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیاتون الحسین می گوییم حیاتون الحسین و می شنویم حیاتون الحسین.
و در راه حسین قدم برمیدارم،
به عشق تو قدم میذارم تو این راه. به شایم تنی کو عهدی ما انسا،
به برکت
به برکت نام حسین حسینی شد.
سلام قبلتی سلام، یکی وقف تو میشه با همه سرمایه یکی بر و ظاهرا جلو افتاب میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین.
میشنمی صدامو چی میشه زدی تو بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین.
به طلب که دوباره برم.
خب قصه یه تابستان هم داره به سر میرسه، گاهی شیرین و گاهی هم ناشیرین. لحظه های زندگی میان و میرن، ما میمونیم و خاطره ها. امروز یکی از روزهای خوب خدا در شهریور ماه، روز اول شهریور ماهتون بخیر.
میشناسیم از بس که زخم خورد تنم، نمیشناسیم اما منم سلام رفیق، سلامتی تو را فریاد میزند آن کس که زهر ریخته چشمش درون جام رفیق. میان شعله عشقی کنیست می سوزد، شناس نامه یک عهد بی دوام رفیق. چو ابر غرش من حکم بغض و باران است، رسید فصل گریه های ناتمام رفیق. دلم گرفته از این شهر شهر بیمرام رفیق، از این جماعت در فکر انتقام رفیق. کجای این شب شب بی اعتبار گریه کنم، برویم نیت شانه کدام رفیق. چرا نمی فهمد چه حال روز تو را آشنا نمی فهمد، چه شرح می دهی احوال نابسامان را، چه هر که بغض ندارد تو را نمی فهمد. به یادگار بماند دلایم به شما، که اعتماد ندارم به سایم به شما. به هر چه درد که دارم قسم قسم به شما، که هر چه بد بنویسم نمیرسم به شما. دلم گرفته از این جماعت در فکر انتقام رفیق. کجای این شب بی اعتبار گریه کنم؟